اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 24 ماه جنوری سال 2025 میلادی. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه میرساند.
سلام و صبح بخیر، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. کریم خان، سارنوال محکمه بین المللی جرایم محکمه هاگ، بروز پنجشنبه 23 ماه جنوری از قضات این محکمه خواستار صدور دستور بازداشت رهبران طالبان در افغانستان و شمول هبت الله خونزاده به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران شد. دفتر کریم خان با نشر بیانیه گفته است که در تحقیقات مدارک را گردآوری کرده است که بر مبنای آن میتوان باورمند بود که هبت الله خونزاده و عبدالحکیم حقانی، قاضی قضات حکومت طالبان، مسئولیت جنایی برای جنایت علیه بشریت و پیگرد مبتنی بر جنسیت را به دوش دارند. در بیانیه آمده است که این تحقیقات که در سرتاسر افغانستان انجام شده است، کم از کم 15 ماه آگست سال 2021 تا زمان حاضر را در بر گرفته و هنوز هم جریان دارد. کریم خان گفت این اقدام نشان می‌دهد که وضعیت زنان و دختران در افغانستان قابل قبول نیست. اکنون باید قضات محکمه بین المللی جرایم درخواست کریم خان را بررسی کرده و در مورد صدور حکم بازداشت رهبران طالبان تصمیم گیرند، روندی که ممکن هفته ها یا ماه ها طول بکشد. سفارت ایران در کابل دیروز پنجشنبه 23 ماه جنوری در پیام کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در رأس یک هیئت بلند پایه در روزهای آینده به افغانستان سفر کرده و با مقامات طالبان دیدار و گفتگو خواهد کرد. این سفارت از ارائه معلومات در این مورد خودداری کرده، اما برخی از رسانه‌های ایرانی به نقل از منابع خود گزارش دادند که در این سفر یک روزه دو طرف در مورد موضوعات مختلف و نیز مشکلات موجود میان دو طرف گفتگو خواهند کرد. در همین حال مقام‌های طالبان در وزارت خارجه حکومت این گروه نیز سفر قریب الوقوع سید عباس عراقچی را به افغانستان تایید کردند و آن را فرصت برای تقویت همکاری دو جانبه میان این گروه و ایران خوانده‌اند. سازمان افغان ایوک میگوید که خبر خوش ندارد و پرونده های P1 و P2 افغان ها متوقف شده است. این سازمان که در زمینه انتقال افغان ها به امریکا کار میکند، دیروز پنجشنبه 23 ماه جنوری در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشت که این برای ما و بسیاری از متحدین ما مایوس کننده است، اما با تلاش ادامه میدهیم و امیدواریم که مانع برداشته شود. P1 و P2 برنامه های پذیرش پناهندگان ایالات متحده USRAP هستند. این برنامه ها به افراد در معرض خطر امکان درخواست پناهندگی یا اسکان مجدد در ایالات متحده آمریکا را فراهم می کند. فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمینه تعلیق برنامه آمریکا برای پذیرش پناهندگان روز دوشنبه 20 ماه جنوری از سوی قصر سفید منتشر شد. افغان ایوک دیروز پاسخ وزارت خارجه ایالات متحده را که در ایمیل به این سازمان فرستاده است در شبکه ایکس منتشر کرده بود. در ایمیل این وزارت آمده است که به دنبال صدور فرمان اجرایی ورود پناهجویان به ایالات متحده تا اطلاع ثانی به حالت تعلیق در آمده و تمام سفرهای برنامه ریزی شده پناهجویان به ایالات متحده آمریکا لغو می شوند. وزارت خارجه ایالات متحده نوشته است که همه پرونده های پناهندگی و فعالیت های قبل از خروج نیز تعلیق شده است، اما در بخشی از این ایمیل همچنان آمده است که این رهنمود شامل دارندگان پرونده های SIV یا ویزای خاص مهاجرت نمی شود. شما شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. جواد ظریف، معاون ریاست جمهوری ایران، چهارشنبه 22 ماه جنوری گفت حجاب اجباری بر زنان در ایران به خاطر جدی گرفته نمی شود تا آنان تحت فشار قرار نگیرند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979، رعایت حجاب بر زنان اجباری شد. ظریف در نشست مجمع جهانی اقتصاد گفت زنان می توانند در خیابان‌های تهران دیده شوند که بدون پوشش سر حرکت می کنند. اگرچه این برخلاف قانون است، اما دولت تصمیم گرفته است که که هیچ فشار بر زنان اعمال نشود. این اقدام در راستای وعده های رئیس جمهور پزشکیان برای کاهش فشارهای اجتماعی بر زنان صورت گرفته است. و ای ضمن دفاع از سیاست های حکومت ایران در زمینه حقوق بشر و زنان گفت ایران در مسیر اصلاحات حقوق بشری گام های مهم برداشته است. برای نخستین بار 4 زن به عضویت کابینه در آمده اند. این نشان دهنده تعهد ما به مشارکت زنان در تصمیم گیری های بزرگ کشور است. دولت ایران در سپتامبر 2023 قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را تصویب نمود که بر اساس آن زنانی که از احکام این قانون تخطی می کنند مجازات و جریمه می شوند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سوبرامونیم جیشنکر وزیر امور خارجه هند پس از دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت کشورش به شدت مخالف مهاجرت‌های غیرقانونی است و برای بازگشت هندی‌های فاقد اسناد از ایالات متحده آماده است. جیشنکر در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت ما همیشه این نظر را داشته‌ایم که اگر هر یک از شهروندان ما در اینجا در آمریکا با گونه قانونی اقامت ندارند، اگر ما مطمئن باشیم که آنان شهروندان ما هستند، همیشه برای برگشت قانونی آنان به هند آماده ایم. جیشنکر این اظهارات را بر روز چهارشنبه 22 ماه جنوری یک روز پس از دیدار با روبیو بیان کرد و افزود که این موقف هند با هر کشور است. تحلیلگران موضع فعال هند را در مورد تسهیل بازگشت مهاجرین غیرقانونی هندی از ایالات متحده با عنوان حرکت برای رسیدگی به نگرانی کلیدی اداره ترامپ می‌بینند، زیرا دهلی ناو برای رسیدگی به موضوعات پیچیده‌تر از جمله تجارت و تعرفه ها با اداره جدید ایالات متحده آمریکا آماده می شود. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی 22 ماه جنوری در یک تماس تلفنی برگشت دونالد ترامپ را به قصر سفید مبارک باد گفته و تعهد سپرد که میزان سرمایه گذاری و تجارت با آمریکا را صدها میلیارد دلار افزایش دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، بن سلمان در این تماس تلفنی با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت در 4 سال آینده میزان سرمایه گذاری و تجارت با ایالات متحده را به 600 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. در گزارش همچنان به نقل از ولیعهد عربستان آمده است که گفته است اگر فرصت بیشتر مساعد شود میزان سرمایه گذاری و تجارت بیشتر از آن افزایش خواهد یافت. دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود در نخستین سفر خارجی در سال 2017 از عربستان سعودی دیدار کرد و این کشور شاهی را شریک مهم انرژی و امنیت برای واشنگتن خواند. آتش سوزی جدید در شمال لاس آنجلس مقامات آمریکایی را واداشت تا چهارشنبه 22 ماه جنوری به هزاران تن دستور تخلیه صادر کنند. شعله های وحشی آتش در دامنه تپه های نزدیک جهیل کاستک به سرعت گسترش یافته و در مدت 2 ساعت 5000 هکتار زمین را فرا گرفت. آتش سوزی را بادهای تند در ساحه سانتانا شعله ور ساخته است. در اطراف جهیل کاستک که در فاصله 35 کیلومتری شمال لاس آنجلس موقعیت دارد 19000 نفر دستور تخلیه را دریافت کردند. این در حال است که آتش سوزی قبلی در لاس آنجلس جان 27 تن را گرفته و هزاران ساختمان را ویران کرد. رابرت جنسن مقام پلیس حوزه لاس آنجلس از باشندگان ساحه متاثره خواست تا هر چه زودتر خانه هایشان را ترک کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برنت بوزل فعال و نویسنده محافظه‌کار را به صفت رئیس اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده آمریکا معرفی کرد. اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده یک نهاد حکومت فدرال آمریکا است که صدای آمریکا بخش از آن است. ترامپ شام چهارشنبه 22 ماه جنوری در شبکه اجتماعی تروس سوشیال خود نوشت به صفت بنیانگذار و رئیس مرکز تحقیقات رسانه‌ای برای مدت 38 سال کم در کسی پیدا می شود که چشمنداز رسانه های جهانی را در بخش مطبوعات، چاپی، تلویزیون و آنلاین بهتر از برنت بداند. برنت بوزل با نشر بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که افتخار دارد که از سوی ترامپ برای احراز این پست برگزیده شده است. بوزل نگاشته است که کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد. دیده برای دیدار با سناتوران آمریکایی قبل از استعمایه تاییدیه هستم تا بررسی کنم که چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که اولویت های رئیس جمهور به بهترین شکل عملی شود. افزون بر صدای آمریکا، شبکه‌های نشراتی شرقی میانه، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو آسیای آزاد و دفتر نشراتی کیوبا تحت چتر اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده آمریکا فعالیت دارند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، آلیس استفنیک که از جانب رئیس جمهور ترامپ به حیث سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد معرفی شده، روز سه‌شنبه در جلسه تاییدی نامزدیش از سوی مجلس سنا با سوالات مواجه شد. این جمهوری خواهی بلند پایه مجلس نمایندگان با قانونگذاران گفت که دستور کار ترامپ یعنی اول امریکا را در این نهاد بین المللی پیش خواهد برد. گزارش کاترین جیبسن، خبرنگار صدای امریکا را در مورد از نجیب خلیل مشنوید.
آلیس استفانیک، نامزد رئیس جمهور دونالد ترامپ برای نمایندگی امریکا در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه خواستار شفافیت در برنامه های ملل متحد شد.
ملل متحد برای ماموریتی که ایجاد شده به شکل درست عمل نکرده است و ما باید انتظار بهتری داشته باشیم. من با دیدگاه رئیس جمهور ترامپ مبنی بر اصلاح سازمان ملل متحد مطابق استراتژی آمریکا در اولویت رسیدن به صلح از طریق قوت و بازگرداندن آن به ماموریت اساسیش که همانا ترویج صلح و امنیت در سراسر جهان است موافق می باشم.
استفانیک در سال 2014 در سن 30 سالگی به عضویت کنگرس انتخاب شد. سناتورهای جمهوری خواه می گویند که هوشمندی و ثابت قدم بودن استفانیک او را نماینده مناسب برای دفاع از منافع امریکا در ملل متحد می سازد.
وقتی بسیاری از ما به سازمان ملل نگاه می کنیم، این نهادی که قرار است ارزش‌های صلح و آزادی و کرامت انسانی را پیش ببرد، آن ارزش های امریکایی را منعکس نمی کند. ما شاهد یهودی ستیزی گسترده علیه تنها کشور یهودی جهان هستیم. این کشور از همه جهت ها به حملات مواجه است. ما شاهد هستیم که ستمگران و مستبدین متجاوز مورد استقبال قرار می گیرند و به مقام های رهبری ارتقا می یابند.
استفانیک به سناتورها گفت که موجودیتش در کنگرس عملکرد او را به عنوان سفیر در سازمان ملل متحد مشخص می سازد.
ایالات متحده امریکا تا اکنون بزرگترین کمک کننده به ملل متحد است. پول مالیات ما نباید در حمایت از نهادهای مصرف شود که مخالف منافع امریکا، یهودی ستیزی یا آغشته با تقلب، فساد یا تروریسم هستند. ما باید روی برنامه های سرمایه گذاری کنیم که تا امنیت ملی خود را تقویت کنیم و نتایج آن را برای افزایش مؤثریت برنامه های ملل متحد ارائه دهیم.
سناتور جیم ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا، با این اظهارات استفانیک موافق است و می گوید
باور دارم منطقی است که هر اداره ملل متحد را ارزیابی کنیم تا مشخص شود آیا کاری که آنها انجام می دهند مستقیما برای امریکا مفید است یا خیر، و آنها را تا زمانی که پاسخ کاملا مثبت نباشد پاسخ ده قرار دهیم.
اما فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه این ادعا را رد کرد.
ایالات متحده 1.5 میلیارد دلار به بودجه عادی سازمان ملل متحد مقروض است. 1.5 میلیارد. و سپس بین بودجه عادی، بودجه حفظ صلح و محاکم، مبلغ مجموعی که امریکا به هر سه مقروض است 2.8 میلیارد دلار است.
اما دموکرات ها در مورد عملکرد گذشته استفانیک نگران هستند. جین شاهین، سناتور دموکرات، می گوید
شما با کاهش بودجه سازمان ملل متحد و ادارات تخصصی آن رای داده اید. من موافقم که سازمان ملل متحد یک نهاد عاری از نواقص نیست، اما سازمان ملل متحد قوتی است که پول مالیه دهندگان امریکایی را افزایش می دهد. عدم همکاری ایالات متحده با آن سازمان چیزی است که دشمنان ما می خواهند، بخصوص روسیه و چین.
استفانیک در صورت تایید 32مین نماینده امریکا در سازمان ملل متحد خواهد بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، تشکر از اینکه شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در ادامه گزارش ها، بعد از اعلام رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر خروج ایالات متحده از سازمان صحت جهانی، انتظار می رود که ایالات متحده کمک مالی به سایر ادارات ملل متحد را کاهش دهد. اما طوری که خبرنگار صدای امریکا پیت سوابت کاسوارا از قصر سفید گزارش می دهد بعید است که سایر کشورهای ثروتمند این شکاف را پر کند. عبدالواجد عادل با برگردان این گزارش.
در حالی که ایالات متحده از تعهدات بین المللی از جمله عضویت خود در سازمان جهانی صحت خارج می شود، روزهای دشواری برای ملل متحد در پیش است. طارق یاسرویچ سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید
این 18% از بودجه در سال 2023 بود و همانطور که گفتم ایالات متحده بزرگترین کمک کننده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در اولین روز ریاست جمهوری خود فرامین اجرایی مختلفی را به شمول خروج ایالات متحده از توافقنامه پاریس ملل متحد که توافق بین‌المللی اقلیم می باشد امضا کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ:
ایالات متحده صنایع خود را خراب نمی کند در حالی که چین با مسئولیت از مجازات آلوده می کند.
ایالات متحده بزرگترین تولید کننده مواد سوختی فسیلی در جهان است که باعث گرم شدن کره زمین می شود. همچنین بزرگترین کمک کننده مالی به ملل متحد می باشد. الیس ستفنیک نامزد ترامپ برای نمایندگی امریکا در ملل متحد در جلسه اجتماعی تاییدیه صنایع خود بر روز سه شنبه گفت که صندوق وجهی ملل متحد برای حمایت از کودکان یونیسف و برنامه جهانی غذا ادارات مؤثر ملل متحد می باشد. با این حال بودجه برای دیگر ادارات ملل متحد از جمله اداره کمک رسان ملل متحد به آوارگان فلسطینی یا انروا نیز قطع خواهد شد. الیس ستفنیک می گوید پول ایالات متحده نباید بر ضد منافع آن به کار برود.
دلارهای مالیاتی ما نباید در حمایت از نهادهایی که مخالف منافع آمریکا، یهودی ستیز یا درگیر در تقلب، فساد یا تروریسم هستند شریک باشد.
زمانی که ترامپ در سال 2017 در اولین دوره ریاست جمهوری خود بودجه بسیاری از ادارات ملل متحد را کاهش داد، کشورهای به پر کردن خلای مالی به وجود آمده اقدام کردند. اما اکنون بر مخارج دفاعی برای کمک به اوکراین برای عقب زدن تهاجم روسیه تمرکز کردند. این تمرکز تا حد به خاطر تردید ترامپ برای کمک به کیف می باشد. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید
اکنون که اداره جدیدی در ایالات متحده روی کار آمده است، برای اروپایی ها، برای دو کشور ما فرانسه و آلمان، بیش از هر زمان دیگر مهم است که نقش کامل خود را در تحکیم اروپای متحد قوی و مستقل ایفا کنند.
در همین حال بعید است که چین بودجه ملل متحد را افزایش دهد. ریچارد گوان از گروه بین المللی بحران می گوید
Chinese officials are also realistic that their, you know, their country is facing
مقامات چینی همچنین واقع بین هستند که کشورشان با امواج معکوس اقتصادی مواجه است و آنها پول اضافی زیادی برای مصرف به دیگران ندارند. بنابراین من می ترسم که هیچ منبع مالی جایگزینی آشکاری وجود نداشته باشد که ملل متحد با آن مراجعه کند.
این دومین بار است که ترامپ امریکا را از توافقنامه پاریس خارج می کند. هدف از توافقنامه سال 2015 پاریس حفظ گرمایش جهانی زیر 2 درجه سانتیگراد نسبت به سطوح قبل سنتی شدن با کاهش انتشار گاز کربن است. جو بایدن جانشین ترامپ در اولین روز ریاست جمهوری خود از ایالات متحده خواست که دوباره به توافق پاریس بپیوندد. تلگران میگوین تغییر موازه ایالات متحده ممکن است باعث شود سایر کشورها تعهدات اقلیمی خود را کمتر جدی بگیرند. شیلا اولمستد از پانتون کرنل میگوید
We have less emissions reduction in China or less emissions reduction right in other countries of the world.
اگر کاهش انتشار کمتری در چین داشته باشیم یا کاهش انتشار کمتری در سایر کشورهای جهان داشته باشیم، آن کشورها با ناکامی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا حد با انعکاس نمونه ایالات متحده خسارات ایجاد خواهند کرد که بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا تأثیر می‌گذارد. خسارات جهانی است.
فعالان اقلیم به تصمیم ترامپ اعتراض کردند. پس از اجرایی شدن این خروج در سال آینده، ایالات متحده به جمع کشورهای ایران، لیبیا و یمن به عنوان تنها کشورهای ملل متحد که بخشی از توافقنامه اقلیم نیستند می پیوندد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
اولف شولز صدر اعظم آلمان حمله روز چهارشنبه توسط یک مرد افغان با چاقو را که 2 کشته بعد جا گذاشت یک عمل غیر قابل باور تروریستی خواند و آن را محکوم کرد. روز چهارشنبه یک مهاجم افغان یک کودک 2 ساله و یک مرد را در یک پارک عمومی با ضرب چاقو کشت. به اساس گزارش‌ها از محل بوده باش حمله کننده مدرک به دست نیامده که دال بر افرادگرایی وی باشد، اما تحقیق کنندگان دوای بیماری روانی را دریافتند. شیلانوری با شرح این گزارش.
مقامات در آلمان میگویند که یک مهاجم روز چهارشنبه یک کودک 2 ساله و یک مرد را در یک پارک عمومی با ضرب چاقو کشت و پلیس یک مرد افغان را به عنوان مزنون اصلی این حمله بازداشت کرده است. اولاف شولز صدر اعظم آلمان این حمله را یک عمل غیر قابل باور تروریستی عنوان کرده و آن را تقبیح کرد. او همچنان گفته است که میخواهد بداند که چرا یک فردی که درخواست پناهندگی رد شده بود هنوز هم در آلمان حضور داشت. پلیس آلمان میگوید که یک مرد 41 ساله رهگذر زمانی کشته شد که تلاش کرد جلوی حمله کننده را بگیرد و نگذارد که او گروهی از کودکان را در شهر اشفنبورگ با چاقو هدف قرار دهد. یواخیم هرمن وزیر داخلی ایالت بایرن آلمان گفت که در این رویداد یک کودک 2 ساله مراکشی کشته شده و حداقل 3 نفر به شمول یک کودک 2 ساله سوری زخمی شدند. بر اساس معلومات پلیس مزنون ربطی به افرادگرایی ندارد، اما به دلیل رفتار خشونت‌آمیز در 3 رویداد جداگانه مورد توجه مقامات قرار گرفته و برای درمان روانی معرفی شده بود.
در تحقیقات اولیه فرد مزنون در مرکز پناهجویان شواهد مربوط به روحیه افرادگرایی وی به دست نیامده است. فقط دوایی را پیدا کردند که این فرد تحت درمان روانی می باشد. فرد مزنون به دلیل رفتار خشونت‌آمیز در 3 رویداد جداگانه مورد توجه مقامات قرار گرفته و برای درمان روانی معرفی شده است.
رابرت هبک معاون صدر اعظم آلمان حمله چاقو در ایالت باوریا را یک عمل جنون‌آمیز خواند و با قربانیان ابراز همبستگی کرد.
برای خانواده‌های زخمی ها شفای سریع میخوام و فراتر از همه برای آنان که عزیزانشان را در همچی یک عمل جنون آمیز از دست دادند، برایشان آرزوی استقامت میکنم. کار خوب شد که پلیس به صورت اقدام کرد و فرد مهاجم بازداشت شده است و به سوالات مربوط به این که مجرم کی بوده و انگیزه جرم چی بوده است به زودی پاسخ داده خواهد شد. میخوام وحشت خود را از آن چه اتفاق افتاده بیان کنم و با مردم بسیار احساس همدردی میکنم.
ساعت پس از حمله حدود 150 نفر در گردهمایی در شهر اشفنبورگ برای سوگواری و یادبود از قربانیان شمع روشن کردند. کاترین برگر تنظیم کننده این رویداد خواهان یک سیاست منظم اخراج از آلمان شد.
آرزویم این است که باید یک مشه مناسب را برای برگشتاندن مهاجرین داشته باشیم و کسانی که باید کشور را ترک کنند از اینجا بروند. از مهاجم حمله خواسته شده بود که کشور را ترک کند و اکنون بسیار دشوار است که آن را برای مردم توجیه کرد.
این شهروند افغانستان که از وی نام گرفته نشده در سال 2022 وارد آلمان شده و درخواست پناهندگی وی رد شده بود. هرمن افزود که سال گذشته به او پیشنهاد شده بود تا داوطلبانه آلمان را ترک کند. حملات متعدد مشابه در آلمان سبب مناظرات شدید روی مهاجرت‌های نامنظم و امنیت عامه در این کشور شده است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سفارت ایران در کابل روز پنجشنبه 23 جنوری در پیام کوتاه در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در رأس یک هیئت بلندپایه در روزهای آینده به افغانستان سفر کرده و با مقامهای طالبان دیدار و گفتگو خواهد کرد. سحر عظیمی مصاحبه ای را در مورد این دیدار با محترم غوث جانباز دیپلمات پیشین و کارشناس امور سیاسی انجام داده است که اینک این مصاحبه تقدیم شما می شود.
سفارت ایران از ارائه معلومات در مورد جزئیات و اجندای این سفر خودداری کرده. با وصف مطالعه‌ای که شما از منطقه دارین، فکر میکنین کدام موارد مطرح بحث خواهد بود در این دیدار؟
ببینید، ایران خب بعد از اینکه شکست‌های بسیار ملموسی را داشت که میانه از غزه گرفته تا لبنان و سوریه و حتی حوثی‌ها در یمن و قسمت در عراق، چون اونجا موجودیت قوای ایالات متحده آمریکا رو به روز یاکش می‌گیرن، عراق و حمله احتمالی اسرائیل هم روز به روز بیشتر شده میره. لااقل دهی جستجو هست که از این زاویه یا زاویه افغانستان کدام خطری دیگه متوجهش نشده. بدون شک مسئله دومی است که آمدن روکار آمدن دونالد ترامپ و عصر سفید کشورهای مثل ایران بسیار سخت به تشویش انداخته. گرچه خود ایران کوشش میکنه که به ترتیب مناسبات متوازن خود را ایالات متحده امریکا به ترتیب تامین کنه، لیکن فعلا این کوششهایشان ناکام است به خاطر از اینکه درخواست اولین ایالات متحده امریکا و همکار نزدیکش به متحد نزدیکش اسرائیل است که باید برنامه هستوی ایران کاملا لغو شود. هنوز اتفاقی وجود نداره. و از طرف دیگر مسئله
با مسئله به خاطر که فرصت کوتاست، میخوایم که در روابط متفاوت در برنامه با شما صحبت داشته باشیم. مهاجران افغان، قاچاق مواد مخدر، حقابه ایران از دریای هلمند و مشکلات مرزی از جمله آزمون‌هایی بوده که افغانستان با ایران همواره در جدال سیاسی بوده. فکر میکنین طالبان تا چه حد قدرت مدیریت این معضلات در حال حاضر دارد؟
مسئله‌ای که شما برشمردین مهمترینش و اساسی‌ترین برای ایران مسئله آب است. طبعا که آن باز اینجا سلسله کشمکش ها به وجود آمده. خب ما این که مثلا ما رقیبت که فعلی در کابل و قندهار وجود داره خب مشروعیت ندارد، لیکن افغانستان من حیث دولت بیشتر از این، کمتر از این که ما بر مبنای قراردادی که با ایران داریم، نه کمتر از این مثلا ما حق آبادان رو میتونیم، نه بیشتر از این. یعنی قدر ما سخی نیستیم که آب خود زیاد بتیم به ایران، چرا که خود ما به اون ضرورت داریم و خود ما باید پار در کلم رو خود مهار کنیم. بگین این که شما پرسیدین که تا کدام اندازه مدیریت زیر طالب داره، این سوال بسیار بجا هست. ما خود تا که میبینم اگر در اون مناطق ما همون کارمندا و مامورین فنی سابقا در قسمت اتصال یاب یا رساندن یاب انتقال یاب اونجا مشغول کار باشن، خب یک ترتیب. اما اگر طالب از این به یک ترتیب و همچنان ایران از این استحصال سیاسی میکنن و فشارهای سیاسی در طریقی دیگه مندازن که بازی نتیجه خوب نداره برای مناسبات، این میتونه پیامدهای خوب نداشته باشه. در کل طبعا که طالب زرکت مدیریت قسم برنامه کلان سیاسی بین حکومتی نداره.
آقای جان باز، سفر ارشدترین مقام دیپلماتیک ایران به افغانستان در شرایطی که طالبان رسمیت و مشروعیت را به عنوان یک حکومت کسب نکردن، در مورد آی سی سی هم شما اشاره کردین، امروز دادگاه بین المللی جرایم طالبان را، دو رهبر طالب حکم بازداشت صادر کرده، فکر میکنین در این شرایط این سفر آقای وزیر خارجه ایران به افغانستان و این در شرایط سیاسی که موجود هست چه تفسیری میتونه داشته باشه؟
خب ایران از جمله کشورهای سرزان که او اصلا ارزش قائل نیست به محکمه های مثل آی سی سی. او ایران و حکومت ایران مثل طالبان از حکومت افراطی ایدئولوژیک نیست. اونجا به یک نحو متمدن‌تر، به یک نحو تا اندازه عین این قوانین حقوق، عین این آزادی ها در ایران نقض شده و نقض شده می روند. به خاطر او پروای زیر ندارد. ایران بیشتر حراس داره که طالبا پس از اینکه بعض مقامات طالب مثل سراج الدین حقانی، مثل عباس طالبزی و غیره و غیره این سلسله انعطاف‌پذیری ها و سیگنال های رو واشنگتن پس از آمدن یا در آستانه آمدن دونالد ترامپ به قصر سفید داشتن، کسی بابت بیشتر نگران است که بفهمه به عمق بازی پی ببره که آیا اینجا باز به اصطلاح ایالات متحده آمریکا از طالبان به یک نحو سربازگیری خواهد کرد، آیا اینجا پایگاه های نظامی یا استخباراتی که آوازش بسیار زیاد است ایجاد فاکتور یعنی از اون فاکتور بلندترین پایه دیپلماتیک خود یا بلندترین رتبه که داره با آقای راکشین در حرم وزارت امور بین المللی رو روان میکنه با کابل تا که با اهمیت موضوع تاکید صورت گرفته باشه که ما بسیار نگران هستیم و میخواهیم که این موضوع را جدی مطرح پس از اینکه طالبان به چی بازی داخل میشنن برای واشنگتن و چی انتظارات از واشنگتن دارن و همسان پیدا برن که واشنگتن سر جا کدام پتوانهای ملموس و وارد ساخته تا نتیجه نتونه.
شنونده های محترم، این بود داشته های